ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی جمعه 4 فروردین ماه 1396 برابر با 24 مارس سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم برای شما تهیه کردم. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله داریم، خبرها رو بشنویم از حسن جعفری.
اصر بخیر شنوندگان عزیز. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده است که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام یک جوان 21 ساله به نام سینا دهخان را به اتهام توهین به پیامبر اسلام تایید کرده. این نهاد مدافع حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع گفته است که این حکم عیناً تایید شده. پیشتر گزارش شده بود که سینا دهخان به اتهام سب النبی از طریق راه اندازی یک کمپین در شبکه لاین و نوشتن مطالبی روی این شبکه اجتماعی به اعدام محکوم شده است. آقای دهخان که در زمان بازداشت 19 سال داشت در سال 94 و 4 روز پیش از پایان دوران خدمت سربازیش توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان محل خدمتش در عراق بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه مأموریت عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را بار دیگر تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه که توسط سوئد، آمریکا، مقدونیه و مولداوی ارائه شده بود با 22 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. در جلسه رأی‌گیری ایران این قطعنامه را سیاسی و جانبداران خواند. پیشتر 41 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت خانم جهانگیر شده بودند و در بیانیه تاکید کرده بودند که از 6 سال پیش و از زمان تعیین گزارشگر ویژه این موضوع ابزاری اساسی برای ترویج حقوق بشر در ایران بوده است. در پی برخورد ده‌ها خودرو در محور مشهد نیشابور در روز جمعه یک نفر کشته و دست کم 63 تن مصدوم شدند. پیر حسین کولیوند سرپرست اورژانس ایران علت این تصادف زنجیره‌ای را مه غلیظ عنوان کرد. همچنین در پی دو تصادف زنجیره‌ای دیگر در جاده کرج قزوین بیش از 80 تن مصدوم شدند. عین‌الله جهانی معاون ترافیک پلیس راهور ناجا گفته است که از آغاز تعطیلات نوروز تا کنون 160 تن در تصادفات رانندگی کشته و بیش از 3000 تن مجروح شدند. مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی فرانسه که به مسکو رفته است امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها در این دیدار از پیش اعلام نشده، آقای پوتین به خانم لوپن گفته است مسکو حق خود برای دیدار با هر سیاستمداری را محفوظ می‌داند و در این حال تأکید کرده که روسیه قصد تأثیرگذاری بر انتخابات آتی فرانسه را ندارد. مارین لوپن روز جمعه همچنین در دیداری با قانونگذاران مجلس دومای روسیه خواستار روابط نزدیک‌تر بین فرانسه و روسیه شد. دور اول انتخابات فرانسه ماه آینده برگزار می شود و خانم لوپن از سوی راستگرایان افراطی نامزد این انتخابات است. سفر مارین لوپن به مسکو در زمانی انجام می شود که ولادیمیر پوتین و حکومت روسیه به تلاش برای تاثیرگذاری در انتخابات و نهادهای مختلف در اتحادیه اروپا و آمریکا متهم شده است. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر که دوران زندان خود را در یک بیمارستان نظامی سپری می‌کرد، بنا به گفته وکیلش آزاد شد. حکم آزادی آقای مبارک چند هفته پیش پس از بیگناه شناخته شدن در ماجرای کشته شدن معترضان در سال 2011 میلادی صادر شد. حسنی مبارک 88 ساله 3 دهه رهبری مصر را بر عهده داشت. او در پی اعتراض‌های مردمی که خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفت، در سال 2011 از قدرت برکنار و در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. و سرانجامی که دفتر پناهجویان سازمان ملل میگوید این نگرانی وجود دارد که صدها مهاجر و پناهجو از آفریقا روز پنجشنبه در دریای مدیترانه غرق شده باشند. این خبر پس از آن اعلام شده که نیروهای امدادی 5 جسد را کنار 2 قایق پلاستیکی در نزدیکی سواحل لیبی پیدا کردند. این گونه قایق‌ها معمولاً بین 120 تا 140 سرنشین حمل می‌کنند. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از حسن جعفری شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. چهارده سناتور آمریکایی طرح جدیدی ارائه دادند که در صورت تصویب ایران با تحریم‌های بیشتری برای آزمایش‌های موشکی‌اش روبرو خواهد شد. به جزئیات بیشتر در این مجله. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تایید حکم اعدام سینا دهقان توسط دیوان عالی کشور خبر داده است به اتهام سب النبی یا توهین به پیامبر. گزارشی در این باره.
هرگز در هیچ نظام حقوقی کنونی نمیتونه مجازات یک همچین گفته یا نوشته اعدام باشه.
معاون وزارت خارجه ایران برای تهیه مقدمات سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه در مسکو با مقامات روس دیدار کرد. گزارشی در این زمینه. چهارمین روز ثبت نام نامزدهای شوراهای شهر و روستا با ثبت نام بیش از 28,000 تن تا به حال پایان یافت، با افزایشی 3 برابری نسبت به دوره قبل و در حالی که اعضای این شوراها کاهش یافته است. بیشتر خواهید شنید در این باره. سوء قصد در لندن. پلیس بریتانیا اطلاعات بیشتری در این باره منتشر کرده است. جزئیات را در این مجله خواهید شنید. کنسرت بهاری سیما بینا در پایتخت ارمنستان، نگاهی به وضعیت زنان در ایران در سالی که گذشت و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. در صورت تصویب پیشنویس طرح جدیدی که 14 نفر از سناتورهای آمریکایی ارائه دادند، ایران با تحریم‌های بیشتری برای آزمایش‌های موشکی و فعالیت‌های غیرهسته‌ای‌اش روبرو خواهد شد. گزارش بشنوید در این باره از فرینا سمی.
سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه در پیان هستند که تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنند. 7 سناتور دموکرات و 7 سناتور جمهوری‌خواه طرح پیشنویسی را ارائه دادند که بر اساس آن تحریم‌های الزام‌آوری علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و طرف‌های تجاری با این برنامه اجرا شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شانس تصویب چنین طرحی زیاد است. این طرح در صورت تصویب همچنین سپاه پاسداران و افرادی را مشمول تحریم قرار می‌دهد که مرتبط با حمایت ایران از تروریسم خوانده شدند. سپاه پاسداران در طرح‌های اقتصادی زیادی در ایران مشارکت دارد. بر اساس گزارش رویترز، طرح تحریم‌های بیشتر رئیس جمهوری آمریکا را ملزم می‌کند تا هر فرد و نهادی که ممنوعیت سازمان ملل درباره خرید و فروش تسلیحات با ایران را نقض می‌کند، تحت تحریم قرار دهد. ایران پیشتر تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه برنامه موشکی‌اش را نقض توافق هسته‌ای با گروه 5+1 خوانده بود. آمریکا می‌گوید آزمایش‌های موشکی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است و منطقه را بی‌ثبات می‌کند. ایران اما میگوید موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشد آزمایش نکرده و آزمایش موشک‌هایش نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. رابرت منندز سناتور دموکرات و باب کراکر سناتور جمهوری‌خواه که تایید کنندگان طرح پیشنویس تحریم‌های تازه علیه ایران هستند، به خبرگزاری رویترز گفتند پیشنویس این تحریم‌ها را طوری تنظیم کردند که خلاف توافق هسته‌ای با ایران نباشد. به نظر می‌رسد این پیشنویس با استقبال سناتورهای جمهوری‌خواه روبرو شود. پیشنویس طرح تحریم‌های تازه باید در مجلس نمایندگان تصویب شود و بعد به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برسد. آقای ترامپ پیشتر به وضوح گفته بود که خواستار اقدام‌های سختگیرانه‌تری نسبت به ایران است. در بهمن ماه دولت ترامپ علیه 25 شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران تحریم‌هایی اعمال کرده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای که همان زمان منتشر کرد گفته بود که این تحریم‌ها برای مقابله با برنامه موشکی بالستیک ایران و فعالیت‌های به گفته این وزارتخانه برهم زننده ثبات در منطقه از سوی تهران اعمال شده است.
طرح جدید سناتورهای آمریکایی برای تحریم ایران، گزارشی بود از فرینا سمی. یک پیام نوروزی بشنویم از فرح اصولی، نقاش شناخته شده، و مجله شامگاهی را با گزارش دیگری ادامه خواهیم داد.
نوروز سال 1396 رو به همه هموطنای عزیزم در ایران و خارج از ایران و هر جای دنیا که دارن زندگی میکنن تبریک میگم. فکر میکنم نوروز یکی از بهترین عیداییه که وجود داره، چون که با بهار شروع میشه و بهار خودش یه فصل بسیار زیباست، فصل زایشه، فصل خلاقیت، فصل دوباره نو شدن جهانه و جوونیه. به همین دلیل فکر میکنم که خیلی حس خوبی هست برای همه ماها وقتی که توی نوروز سالمون عوض میشه. جنگ ابدی خیر و شر، جنگ ابدی اهریمن و اهورمزدا که همیشه همه جا همیشه وجود داشته در طی تاریخ بشری. من امیدوارم که امسال اهریمن کمتر پیروز بشه، چون سال گذشته اتفاقات ناگوار هم از نظر طبیعی، اتفاقات رویدادهای طبیعی و هم از نظر جنگایی که به وجود اومد یا ادامه پیدا کرد سال خوبی نبود. امیدوارم که سال آینده سال خوبی بشه، همیشه به این انسانهای نیکی که کمک میکنن، به انسانهای دیگر که درگیرن در جنگها، در زلزله، در سونامی، در مشکلاتی که دارن، خیلی برای این آدم ها احترام قائلم و فکر میکنم اینا جهان از تباهی نجات میدن. امیدوارم که سال آینده برای همه ماها یه سال پر از صلح و آرامش باشه و این جنگ هایی که در اطراف ما، در منطقه ما، در دنیا وجود داره، بالاخره به یک صلحی برسن. برای اینکه فرقی نمی کنه که چه کسی در کجای دنیا داره رنج میکشه، وقتی انسان هایی رنج میکشن ما همه از اون رنج آزرده میشیم. سال خوبی رو برای همه ایرانی ها و غیر ایرانی ها آرزو میکنم.
پیام نوروزی فرح اصولی نقاش را شنیدید. صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. با گزارش دیگر این مجله را پی میگیریم. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از تایید حکم اعدام سینا دهخان در دیوان عالی کشور خبر داده است. اتهام سینا دهخان سب النبی از طریق انتشار مطالبی روی شبکه اجتماعی لاین عنوان شده، اتهامی که پیشتر منجر به صدور حکم اعدام برای سهیل عربی و روح الله توانا هم شده بود، اما حکم اعدام آنان بعدها در دیوان عالی کشور نقض شد بر خلاف حکم اعدام سینا دهخان. مقام‌های ایران درباره صدور حکم اعدام برای سینا دهخان هنوز اظهار نظری نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، حکم اعدام سینا دهقان در دیوان عالی کشور تایید شد. جوان 21 ساله‌ای که اتهامش سب النبی است، توهین به پیامبر مسلمانان یا آنچه در قوانین ایران مقدسات دین اسلام خوانده می شود. حکم اعدام سینا دهقان ابتدا شهریور ماه سال 95 در شعبه اول دادگاه کیفری عراق صادر شده بود و حالا تاییدش در دیوان عالی کشور به معنای احتمال اجرای آن است. با این حال هنوز هیچ منبع مستقل دیگری این خبر را منتشر نکرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، مفهوم سب النبی را در قوانین ایران مبهم و فاقد تعریف مشخصی می داند.
سب النبی یک تعبیر فقهی است و در قوانین ایران هم همینجور به صورت مجمل و مبهم گذاشته شده و تعریف نکردن که اصلا سب النبی یعنی چی. اصولا در ارتباط با حقوق جزای معاصر که در کشورهایی که نظام قانونی و حکومت قانون هست، به هیچ وجه نمیتونه، حتی اگر بتونیم مقوله اهانت به مقدسات رو درباره صحبت یا نوشته‌ای که شخص کرده، اگر هم بگیم میشه از اون به عنوان اهانت یا اهانت به مقدسات یاد کرد، هرگز در هیچ نظام حقوقی کنونی نمیتونه مجازات یک همچین گفته یا نوشته‌ای اعدام باشه. در تمام این موارد اون چیزی که متاسفانه جزا داده میشه مسئله آزادی کلام، آزادی بیان، آزادی گفتار یا آزادی نوشته ایست که در گذشته ما بارها دیدیم به صرف یک گفته ای به شخص رو به عنوان محارب یا به عنوان توهین مقدسات یا سب نبی یا به زندانهای طولانی محکوم کردن یا محکوم به اعدام شد.
در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه آمده که سینا دهقان در شبکه اجتماعی لاین مطالبی نوشته که مقام‌های قضایی ایران این مطالب را مصداق مخالفت با اسلام و قرآن دانستند. تاکنون هیچ یک از مقام‌های رسمی ایران اظهار نظری در این باره نکردند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران صدور حکم اعدام به اتهام سب و نبی را تکان دهنده توصیف میکند.
اینا دهقان 29 مهر ماه 94 تنها چند روز قبل از اینکه خدمتش پایان بیابه توسط ماموران حفاظت امنیت سپاه پاسداران دستگیر میشه و وقتی که در بازجویی ها از اون میخوان که اگر زیر برگه هایی رو امضا کنه و اتهامات رو بپذیره و توبه نامه بنویسه بخشوده و آزاد میشه. متاسفانه سینا هم این قول رو قبول میکنه و زیر برگه هایی که به اون میدن امضا میکنه و این اتهامو به گردن میگیره. فکر میکنه که توبه کردن باعث میشه که از حکم اعدام نجات بیابه، اما به هیچ وجه به اون توبه نامش توجه نمیشه و حکم اعدامش صادر میشه. این بسیار تکان دهنده هست که کسانی که در قالب مذهب و دین بحث توبه رو پیش میکشن و از زندانیان میخوان که اگر توبه کنند بخشیده خواهند شد، فقط از اون برای گرفتن اعتراف استفاده میکنن و در حقیقت هیچ توجهی به اون مطالب مذهبی و دینی که خودشون مسئله توبه رو بر اون قرار میدن نمیکنن و متاسفانه سینا هم قربانی این بی اخلاقی شدید از سوی مقامات قوه قضاییه و بازجویان خود شده.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، محمد نوری جوان اهل عراق متهم دیگر این پرونده است که او هم به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده، اما هنوز مشخص نیست که حکم او هم در دیوان عالی کشور تایید شده یا نه. و سحر الیاسی سومین متهم این پرونده هم به اتهام توهین به مقدسات ابتدا به 7 سال زندان محکوم شده بود که این حکم بعداً در دادگاه تجدید نظر به 3 سال کاهش یافت. علی محقق نسب، روحانی مقیم فرانسه و پژوهشگر دینی، صدور حکم اعدام برای اتهام سب النبی را بیشتر یک مسئله سیاسی می‌داند تا مسئله دینی و اعتقادی.
این مسئله ریشه در تعصبات دینی و اجتماعی دارد. اگرچند علما برای یک مستندات شرعی برای این مسئله در نظر بگیرند به 3 موضوع اشاره کردند. اول اینکه در این مورد روایات را نقل کردند. دوم کثرت قائلان و رهبویان این فتواست. اکثر علما وقتی وارد این بحث میشوند میگویند که چون علمای دیگر این فتوا را دادند که سب النبی باید کشته شوند، ما هم ادعای اکثریت رو میپذیریم. سومین مسئله توسل به عنوان ارتداد است که بسیاری از علما معتقد هستند کسی که به پیامبر اسلام سب بکنه یا دشنام بدهد و به نحوی توهین کند اون شخص مرتد می شود. ولی همه این 3 مورد دارای اشکالات شرعی و مستندات دینی هستند.
سینا دهقان، محمد نوری و سحر الیاسی مهر ماه سال 94 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند و از آن زمان در زندان عراق به سر می برند. در پرونده این افراد اتهام دیگری هم به چشم می خورد. توهین به رهبر ایران، اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان برای هر کدام از آنان منجر شده است.
حکم اعدام یک جوان 21 ساله سینا دهقان به اتهام سب النبی، گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. و ما در این میان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مأموریت آسمی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران رو تمدید کرد. خانم جهانگیر از حدود 5 ماه پیش جایگزین احمد شهید گزارشگر پیشین شده و یک گزارش هم از وضعیت ایران ارائه کرده است. تمدید مأموریت خانم جهانگیر با 22 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع تصویب شد و در جلسه رأی‌گیری ایران این قطعنامه رو سیاسی و جانبدارانه خواند. همکارم سمیرا قرائی در گفتگو با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، ابتدا از او درباره دلایل انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران پرسیده است. حسن نایب هاشم:
همه کشورهای دنیا گزارشگر ویژه ندارن. معمولا یک سری از کشورها هستن که میزان نقض حقوق بشر در اونها آنچنان زیاد هستش که جامعه جهانی احساس میکنه که باید گزارشگر ویژه‌ای باشه که تمام وقت در رابطه با این کشور کار بکنه، به اون کشور مراجعه بکنه و مسائل این کشور رو بررسی بکنه. و یک سری کشورها هم هستن که خب آنچنان ساختارشون از هم پاشیده هست که اونها هم فکر میکنه جامعه بین‌الملل برای اینکه بشه یه مقدار در واقع توانمندسازی بشه در اون کشور، ظرفیت سازی بشه، لازمه که گزارشگرهای ویژه باشن. گزارشگرهای ویژه کشوری 1 سال باید دورشون تمدید بشه و خب سال گذشته بودش که این تمدید شد. کرسی گزارشگری خب قاعدتا امسال باید تمدید میشد، ولی توی همین مدت دکتر شهید تصمیم گرفتن که برای گزارشگری ویژه آزادی ادیان نام نویسی بکنن و خب همیشون نام نویسی کردن، هم بیشتر استقبال از ایشون شد و در حال به عنوان گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقاید هستن در حال حاضر ایشون. بنابراین بعد از اون میشه گفت این کرسی خالی موند که خب شورای حقوق بشر تعیین کرد خانم عاصمه جهانگیر رو، و از این نظر که هستش که ایشون 4 ماه هست که این مشغول به کار شدن، به یه معنی میشه گفتش که این کرسی 1 ساله که اشغال شده دیگه. ولی که از اونجایی که خب حد اکثر دوره هر گزارشگر ویژه 6 سال خواهد بود، چه کشوری باشه مثل 6 سال متمادی یا اینکه موضوعی باشه مثل 2 تا 3 سال، بنابراین خب خانم عاصمه جهانگیر جا دارن تا 5 سال دیگه هم گزارشگر ویژه ایران باشن، به شرطی خب هر سال تمدید بشه این دوره گزارشگری.
آقای نایب‌هاشم، شما به عنوان کسی که در زمینه حقوق بشر فعالیت انجام میده، نظرتون چه هست در مورد عملکرد خانم جهانگیر در دوره قبلی که مأمور ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر ایران بودند؟
بلشون از خب مدت خیلی کوتاهی کار رو در این رابطه آغاز کردن، شاید 4 ماه 5 ماه بیشتر نیست، ولی در این مدت هم کارنامه خیلی درخشانی دارن. اولین گزارش خودشون رو ارائه دادن، گزارش گزارش بسیار جامعی، بسیار دقیق، بسیار همه جانبه است، کاملا به روز. در این مدت کوتاه خب کار خودشون رو به خوبی آغاز کردن، چون یکی از با تجربه ترین گزارشگرهای ویژه سازمان ملل هست. 6 سال گزارشگر ویژه آزادی ادیان بوده و 6 سال گزارشگر ویژه مربوط به اعدام‌های خودسرانه. تجربه او رو میشه گفت در دنیا کمتر کسی داره در رابطه با مسائل حقوق بشر.
آقای نایب‌هاشم، اگر بخوایم قیاسی انجام بدیم بین خانم جهانگیر و احمد شهید در عمل و در رویکرد به مسئله حقوق بشر در ایران، این دو مأمور چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ شما چه تفاوت‌هایی رو می‌بینید؟
خب تفاوت‌ها بسیار اندک. آقای شهید از سیاست اومده، این وزیر خارجه کشور مالدیو بودن، هرچند خب تو زمینه حقوق بشر خیلی کار کرده بودن، برای تفاوت‌هایی هست. و خب این که خب بیشتر مستقر بودن، آقای احمد شهید در اروپا، خانم جهانگیر فعلا مستقر هست بیشتر در خود پاکستان. خب اینها تفاوت‌هایی هست که میتونه تاثیر معینی داشته باشه، ولی که اساساً تفاوت اساسی نداره. اون موقع زمان گذشته شاید برای من مطرح بود که چه خوب خانم عاصمه جهانگیر اولین گزارشگر ویژه ایران باشه، ولی خب جمهوری اسلامی تاکید داشتش که یک مرد از کشورهای آسیایی باشه و خب به هر حال این رو تا حدی رعایت کردن. از این نظر آقای دکتر شهید اولین گزارشگر ویژه ایران شد. شاید ایشون چون خانم هستن یه مقدار همکاری جمهوری اسلامی با ایشون از این زاویه باز هم بخواد کمتر باشه، از این زاویه دیگه شاید جمهوری اسلامی فکر میکنه که یه مقدار بیشتر در واقع باید تعامل داشته باشه با مکانیزم‌های حقوق بشری جهانی. شاید حالا در مورد خانم جهانگیر چنان نکنه، اون رو برخورده میشه گفت گستاخانه بی‌ادبانه‌ای که با دکتر احمد شهید داشتن، امیدواریم که با خانم عاصمه جهانگیر تکرار نشه. شیوه کار اونا به هر حال بر مبنای پروتکلی هستش که گزارشگرهای ویژه دارن، چه موضوعی چه کشوری، بنابراین فرقی اساسا بین خانم عاصمه جهانگیر و دکتر احمد شهید نیست.
توضیحات حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر، رو میشنیدید در گفتگو با سمیرا قرایی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و به گزارش دیگر برسیم.
ما نوروز را میخواییم، عید باستانی نوروز را میخواییم، چرا که نوروز را عیبی نیست. پس ما عیب را نمیخواییم، یعنی عید باستانی نوروز را میخواییم. روزی بشر لب به سخن را نموده است، اعیاد باستانی خود را سروده است. او در میان همه اعیاد باستان این عید باستانی ما را بگوده است. عید باستانی نوروز را به دوستان هم بتنم تبریک میگیرم.
آقای روحانی در جواب انتقاد آقای خامنه‌ای گفتند که اگر 10 دولت دیگر هم سر کار بیایند نمیتوانند مشکلات این مملکت را حل بکنند. 24 ساعت بعد آقای روحانی متوجه خطر رد صلاحیتشان از مجلس خبرگان شدند و بلافاصله در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای قول دادند که کمبودها و مشکلات را جبران خواهند کرد. با سابقه‌ای که مردم ایران از این حکومت دارند، کافی است که ایشون دوباره انتخاب بشه و تمام قول‌ها به فراموشی سپرده خواهد شد. این هم یه راه دیگه‌ای برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی.
آقای احمدی نژاد با یه ژست سینمایی هالیوودی و در واقع هنرپیشگی که گرفتن، همراه آقای بقایی دارن یه جایی رو در دوردست نشان میدن. یکی از دوستان پرسید این چه جور عکسیه؟ گفتم والا به نظرم همون نقطه یه تلی هست که اصطلاحاً دور از دستکاری آقای احمدی نژاد باقی مانده، اون رو دارن با آقای بقایی نشان میدن که چنانچه رئیس جمهور شدن اونجا رو در تقدم یک کارشون قرار بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ساعت 19:25 است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. چهارمین روز از ثبت نام نامزدهای شورای شهر در ایران با ثبت نام بیش از 28,000 تن پایان یافت. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، شمار ثبت نام در این دوره با افزایش لااقل 3 برابری نسبت به دوره قبل روبرو بوده و این در حالی است که بر اساس قانون تعداد اعضای شوراهای شهر روستا در ایران کاهش یافته. بیشتر بشنوید در این باره از رویا کریمی مجد.
تنها در تهران قرار است به جای 31 عضو فعلی شورای شهر امسال 21 نفر به ساختمان خیابان بهشت وارد شوند. این روند کاهش در سایر شوراهای شهر نیز اجرا خواهد شد، اما این کاهش سبب نشده که از اقبال مردم به ثبت نام در انتخابات شهر و روستا کاسته شود. احمد احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است
به طور متوسط به نسبت 4 سال پیش کسانی که استقبال کردن حداقل 3 برابر دوره مشابه 4 سال پیشه.
تنها در روز جمعه 4 فروردین 28,582 نفر برای شرکت در انتخابات شهر و روستا ثبت نام کردند. رضا علی جانی، دلیگر سیاسی ساکن فرانسه، اقبال مردم به عضویت در شورای شهر را از دو وجه مثبت و منفی بررسی می‌کند.
در مجموع بر اساس داده‌هایی که در دسترس هست، شوراها در ایران هم برخیشون یکی از فاسدترین نهادها هستند به لحاظ ماهیت و به لحاظ مالی، و هم برخیشون یه بستر بسیار مثبتی هستند برای خدمات رسانی از طریق خود شهروندان. مشارکت اونها یه بستری است برای نیروسازی، برای مدیریت، به ویژه در حوزه زنان. این استقبال رو هم میشود در رابطه با همین دو وجه دید. به ویژه ماجرای پلاسکو مسئله شورای شهر رو عمده کرد، هرچند در دوره قبل هم شوراها در برخی از مناطق میدان تاخت و تازی برای فساد مالی بود و حتی شنیده میشد که برخی بنگاهداران یا برخی افراد توجو حاضرن هزینه زیادی بدن برای اینکه تو لیستای رأی‌آور بیان. ولی الان این رو میشود گفت که پس از ماجرای پلاسکو مردم بیشتر از پیش متوجه مسئولیت‌های شورا شدند و یه مقدار تقلیل شرایط، یعنی هر فرد بدون اینکه در خودش بضاعتی تخصصی در حل مشکلات شهر ببینه به صورت توده‌وار دارن ثبت نام میکنن و این خوب یادآور نبودن احزاب فعال و نهادهای مدنی قوی و در حریم ام در ایران هم هست.
با بالا رفتن آمار ثبت نام کنندگان به نظر میرسد که مسئولان چهارگانه تعیین صلاحیت، یعنی نیروی انتظامی، ثبت احوال، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و نیز ناظران بر انتخابات، روزهای پرکاری را پیش رو داشته باشند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
برخی از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورا بحث‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه مجلس امکانات کافی رو برای نظارت بر انتخابات نداره و در این دوره بنا هست که دفاتر نظارتی شورای نگهبان هم با مجلس همکاری بکنن، که این به نوعی یک سری نگرانی رو دامن میزنه در مورد افزایش رد صلاحیت ها و اعمال نظرات سیاسی در موضوع رد صلاحیت ها. البته آقای رحیمی و بعضی از اعضای هیئت نظارت استان تهران هشدار دادند که رد صلاحیت نباید سیاسی باشه، ولی مالاً تعداد زیادی از چهرهای شاخص سیاسی رد صلاحیت بشن.
از اعضای فعلی شورای شهر گرفته تا اعضای پیشین، از شهرداران سابق مناطق گرفته تا رؤسای سازمانهای خدمات شهری، از ورزشکاران گرفته تا نویسندگان و هنرمندان و چهره‌های سیاسی، نام همه آنها در میان کاندیداهای انتخابات شورای شهر دیده می‌شود. در این میان حتی نام فرزندان مسئولان فعلی و سابق، همسران و حتی دامادهای آنها نیز وجود دارد. با حضور طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های سیاسی در میان نامزدهای انتخابات شورای شهر، رضا علیجانی معتقد است احتمال تایید صلاحیت گروه‌های زیادی از کاندیداها وجود دارد.
در مجموع شاید انتخابات شوراها فیلتراش از همه بازتر هست و کمتر هست، چون مجلس نظارت میکنه، ولی اونقدر که من در آیین‌نامه اجرایش دیدم اینها از 4 نهاد استعلام میکنه که یکی از اون نهادها وزارت اطلاعاته. بنابراین قابل پیش بینی است که به هر حال افرادی از اپوزیسیون که من دیدم برخی از افراد جوان و میانسال هم از نیروهای ملی مذهبی تقسیم کردن، اینها ممکنه از این فیلتر رد نشن، ولی فکر میکنم وضعیتی بسیار بهتر و راحتتر از انتخابات های دیگه مثل ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان داشته باشه و فرصت بیشتری برای رقابت بین طیف های گوناگون به وجود بیاد. علاوه این که خب به لحاظ گستره اجتماعی هم از مشاغل مختلف، یعنی از ورزشی ها، هنرمندان، فعالین نهادهای مدنی تا فعالین سیاسی درش ثبت نام کردن. من برام جالب بود که در برخی از شهرها مثلا در سیستان و بلوچستان تعداد بالایی، یعنی نزدیک مثلا 200 تا زن برای یک شهرک کوچیک ثبت نام کردن و این نشون میده که یک بستر مناسب برای فعال شدن زنان هم میتونه باشه، به ویژه در مناطقی که یه مدار سابقه هم پیدا کرده با بخشداران و شهرداران زن.
اشاره ی رضا علیجانی به ثبت نام انتخابات شورای شهر خاش در استان سیستان و بلوچستان است که در آن بیش از 170 زن کاندیدا شدند. با این همه به نظر می رسد اقبال زنان به ورود به شوراهای شهر چندان هم زیاد نیست. رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران گفته است که ثبت نام زنان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تنها 1.5% رشد کرده است.
ثبت نام برای انتخابات شوراهای شهر و روستا گزارشی بود از رویا کریمی مجد. معاونان وزیران خارجه ایران و روسیه درباره تدارکات نهایی سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو دیدار و گفتگو کردند. روحانی قرار است که دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی به روسیه بره. گزارشی در این باره از آنا رایسکایا.
ابراهیم رحیمپور معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با ایگور مارگولوف همتای روسش که یکی از وظایف او در وزارت خارجه روسیه هماهنگی تماس‌های دیپلماتیک با ایران است، درباره مسائل مربوط به مقدمات سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روسیه تبادل نظر کردند. پنجشنبه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفر دو روزه روحانی به مسکو 27 مارس 7 فروردین آغاز خواهد شد. بنا به بیانیه کرملین، دیدار او با ولادیمیر پوتین برای سه‌شنبه آتی برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود رؤسای جمهور دو کشور به بررسی تمام ابعاد همکاری‌های دو جانبه، به ویژه دورنمای گسترش مناسبات تجاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های دو طرفه، از جمله در چارچوب طرح‌های بزرگ مشترک در انرژی، زیرساخت و حمل و نقل بپردازند. جمعه پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ایران ضمن شرح اهداف حسن روحانی در مسکو گفت اسناد و موافقت‌نامه‌های متعدد همکاری در حوزه‌های حقوقی و قضایی، راه و شهرسازی، فناوری و ارتباطات، نیرو و انرژی، استاندارد و ورزش به امضا خواهد رسید. جمعه رئیس جمهور روسیه پیشنهاد دولت این کشور مبنی بر ایجاد اصلاحات در قرارداد همکاری قضایی با ایران را پذیرفت. پیوتر ستگنی، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید هدف ارتقاء روابط روسیه و ایران به سطح راهبردی است.
И переговоры, они имеют особое значение, поскольку обсуждают перспективы дальнейшего развития.
دیدار پیش رو دارای اهمیت فراوان و قرار است طیف وسیع از مسائل دو جانبه مورد بررسی قرار گیرد. هم در عرصه سیاسی که رفع اختلاف‌های متعدد بین روسیه و ایران پیرامون سوریه در اولویت است و هم در عرصه اقتصادی که به رغم انبوهی از توافق‌ها و طرح‌های هماهنگ شده، مراودات تجاری دو جانبه همچنان شایسته دو کشور نیست. تصویب مکانیزمی برای تأمین مالی این طرح‌ها مهمترین انتظار از این دیدار و امید است مذاکرات دو رئیس جمهور زمینه‌ساز جهش در همکاری‌های دو جانبه باشد. از یاد نبریم که تماس‌های دیپلماتیک روسیه و ایران 500 سال سابقه دارد. از این رو طرفین با توجه به نقاط ضعف و قوت یکدیگر می‌توانند اولویت‌های روابط دو جانبه را تعیین کنند.
ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران پس از سفر به مسکو عازم ایروان شد. هفته گذشته پایگاه خبری گازیت رو در گزارش اختصاصی نوشت که در دیدار اخیر رؤسای جمهور روسیه و ارمنستان توجه ویژه به ایجاد منطقه آزاد اقتصادی بین دو کشور که همچنین قرار است پل ارتباطی بین روسیه و ایران و ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد معطوف شد. اعلام شده که همزمان با سفر روحانی به مسکو، مبانی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا امضا خواهد شد. همچنین رسانه‌های روسی به نقل از منابع آگاه از احتمال توافق مسکو و تهران درباره اسباب نفت در چارچوب طرح تهاتر نفت در برابر کالا خبر دادند. ایگر ماروز، عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، به روزنامه پراودا گفت برغم نزدیکی سیاسی مسکو و تهران، مناسبات اقتصادی دو کشور عملاً تهی از محتواست.
Мы затратили на Иран очень большие политические ресурсы. И поэтому
когда در ایران منابع عظیم سیاسی سرمایه‌گذاری کردیم و انتظار داشتیم پس از توافق هسته‌ای حضور گسترده در این کشور داشته باشیم. بتوانیم هواپیماهای مسافربری مان را بفروشیم و در طرح‌های نفت و گاز ایران شریک شویم. اما قول‌های اقتصادی ما هنوز به بازار ایران دسترسی ندارند. به غیر از بوشهر و یک نیروگاه حرارتی در بندرعباس و طرح برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچه برون، هیچ حضور جدی دیگری در ایران نداریم. نه آنها برای ما امتیاز قائلند و نه خودمان اصراری برای دستیابی به بازار فناوری‌های پیشرفته ایران داریم.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، تعدادی از وزرا، معاونین و مشاورین رئیس جمهور ایران او را در سفر به روسیه همراهی خواهند کرد و با توجه به حضور نمایندگان بخش خصوصی در این هیئت، انتظار می‌رود بازرگانان و فعالان اقتصادی مذاکرات متعددی در حوزه‌های مختلف داشته باشند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و حالا شنونده یک پیام نوروزی دیگر باشید از ایرج پزشکزاد، طنزنویس ناماشنا و نویسنده رمان دایی جان ناپولئون.
نمیدونم میدونید یا نه، اگر نه بدونید که من هم مثل زهره چنگی اگه نبیشتر از اون غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم و از اونجایی که معتقدم، یعنی واقعا صمیمانه اعتقاد دارم که در دوران ما هیچ کس نتوانسته مثل شجریان شکوه و شوکت حافظ و پیام جهانتاب عشق و انسانیت و بشر دوستی این آدم بزرگ رو به ما برسونه، پس آرزو میکنم که در این سال نو شجریان خوش لهجه خوش الحان بتوانه با رفع مشکلات فعلی هر چه زودتر مثل گذشته برای ما مردم مشتاق با قول و غزل حافظ نوای طرب ساز بکنه و ما سال شاد و فرخنده ای داشته باشیم.
پلیس بریتانیا جزئیات بیشتری از تحقیقات خودش را در پرونده حمله به پارلمان لندن منتشر کرده است. در این باره بیشتر بشنوید از فرین عاصمی.
پلیس بریتانیا روز جمعه اعلام کرد دو نفر دیگر را در ارتباط با حمله روز چهارشنبه به پارلمان این کشور در شهر لندن دستگیر کرده است. پلیس بریتانیا همچنین اعلام کرده که نام اصلی مهاجم آدریان راسل آجاو بوده و در استان کنت در جنوب بریتانیا متولد شده، اما بعد از مسلمان شدن نام خود را به خالد مسعود تغییر داده بود. پلیس در مورد زمان تغییر مذهب او اطلاعی در دست ندارد. او تاکنون اسامی مختلفی را برای خود به کار برده و سابقه خشونت و زندان دارد. خالد مسعود 52 ساله روز چهارشنبه با خودرویی که از یک شرکت کرایه خودرو در بیرمنگام اجاره کرده بود به عابران پیاده در پل وست مینستر زد و بعد خودرو را به نرده‌های پارلمان بریتانیا کوبید. او به پلیس حمله کرد و او را کشت و بعد هم خود با شلیک گلوله پلیس از پا درآمد. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و اعلام کرده که فرد مهاجم سرباز این گروه بوده و حمله در پاسخ به دعوت به حمله به کشورهای عضو ائتلاف انجام شده است. منظور گروه داعش از کشورهای ائتلاف، ائتلاف به رهبری آمریکاست که از 2 سال پیش در عراق و سوریه با خلافت اسلامی می‌جنگند. مارک کراولی، افسر ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت:
ما 16 نقطه از بریتانیا را به دنبال همدستان احتمالی مهاجم جستجو کرده‌ایم. 5 نقطه دیگر هم در حال بررسی است. تا اینجا حدود 2700 آیتم به دست آورده ایم که شامل تعداد زیادی داده کامپیوتری می شوند که مشغول بررسی آنها هستند.
آقای رالی همچنین گفت انگیزه های مهاجم برای پلیس مهم است.
مشخصا خط اصلی تحقیقات ما این است که چه عاملی موجب افراط‌گرایی او شده. آیا او از جامعه بریتانیا تأثیر گرفته یا از کشورهای دیگر یا پروپاگاندای موجود در اینترنت؟ تحقیقات ما و دستگیری هایی که در این ارتباط انجام داده ایم به یافتن پاسخ این سوالات کمک می کند. اما اگر کسی اطلاعاتی دارد بهتر است به پلیس کمک کند.
به گفته نخست وزیر بریتانیا 12 بریتانیایی، 3 کودک فرانسوی، 2 رومانیایی، 4 شهروند کره جنوبی، 2 یونانی، 1 آلمانی، 1 لهستانی، 1 ایرلندی، 1 چینی، 1 ایتالیایی و 1 آمریکایی مصدومان حمله روز چهارشنبه به پارلمان بریتانیا بودند. 3 مامور پلیس هم زخمی شدند. عصر پنجشنبه صدها نفر در شهر لندن گرد هم آمدند تا یاد قربانیان این حادثه را گرامی بدارند و با خانواده های آنها و مصدومان همدردی کنند. پیتر، مردی که در میانه 50 سالگی است، به خبرنگاران گفت:
اومدم اینجا تا همدردی خودم رو اعلام کنم. فکر میکنم که لحظه خیلی مهمیه. بعضی از دوستای خوب من مسلمان هستن و این ظالمانه و هراس‌آوره که افراط‌گراها این کارها رو به نام اسلام انجام میدن. میخوام همدردی خودم رو به لندنی ها نشون بدم. من لندنی هستم و به زندگی در این شهر افتخار میکنم. میخوام به دنیا نشون بدم که ما لندن رو به دست افراطی ها نمیدیم.
پلیس بریتانیا اعلام کرده 5 مرد و 3 زن بین 21 تا 58 ساله به زن آماده شدن برای اقدام تروریستی دستگیر شدند. یکی از این زنها بعد با سپردن وثیقه آزاد شد.
گزارشی بود از فرینه آسمی و حالا پیام نوروزی محمد ابراهیم جعفری، نقاش و شاعر.
الان برای حس و حال خودم وقتی که به اونور این مرز فکر میکنم عزیزترین و باحالترین و هنرمندترین آدم های دنیا از ما دورند، ولی مطمئنم که به زودی راه باز میشه و هر وقت دلشون بخواد میتونن از این ملک قدیمی و زیبا که صاحبشون اوناست و مال اوناست، مطمئنم که به زودی میتونن خوب و خوشحال و راضی باشن. و از همین الان سال نو رو به همشون تبریک میگم و دلم میخواد که لحظه به لحظه وقتی که دارن به هر چیز زیبا فکر میکنن یادشون باشه که ایران و جایی که به دنیا آمدن باید براشون زیباترین و عزیزترین جای جهان باشه. نوروز پیروز باد. من فقط یه چیز دارم که هر وقت میخونم از کودکی آدم تا بزرگی توش حس میشه و اون راجبه حس خودم نسبت به این حالی که دارم که از چی شروع میشه که با تیر و کمان کودکی هم در کوچه باغهای قدیمی در انبوه درختان باران خورده سینه گنجشکی را نشانه گرفته بودم تا عاشق تو شدم. گنجشک به شانم نشست و من شکارچی ماهری شدم. از اون پس هرگز به شکار پرندهی نرفتم. هر وقت دلتنگم آواز میخوانم. پرنده میآید، پرنده می نشیند، پرنده را میبویم، پرنده را میبوسم، پرنده را رها میکنم. و چون
شکار دیگری می شود. کودکم را می بینم در کوچه باغهای قدیمی، در انبوه درختان باران خورده، با بوی کاهگل و آواز پرنده به خود می پیچد و گریه می کند. های آواز، چقدر تو را دوست دارم. های ایران، های ایران، های ایران.
پیام نوروزی محمد ابراهیم جعفری نقاش و شاعر را شنیدید. اما کنسرت بهاری و نوروزی سیما بینا به سرپرستی مجید درخشانی آهنگساز و 7 نوازنده سازهای سنتی و نواحی ایران شامگاه امشب در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار میشه. در این کنسرت سیما بینا نزدیک به 20 ترانه گلچین شده شادش رو میخونه. از این کنسرت نوروزی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران که خود از خراسان برخاسته، بخش اول کنسرت شهر ایروان پایتخت ارمنستان را به موسیقی خراسان اختصاص داده. سرزمینی که به خاطر گستردگیش از هر گوشه و کنار آن الحان و نغمه‌های ویژه‌ای به گوش می‌رسد. پس از گذشت چند سال، مجید درخشانی، آهنگساز و نوازنده سازهای تار و ستار، بار دیگر همکاری خود را با سیما بینا آغاز کرده و در کنسرت بهاری و نوروزی امسال نه تنها گلچینی از ترانه‌ها و نغمات شمال و جنوب خراسان، بلکه شماری از ترانه‌های لری و بختیاری را نیز که در بخش دوم کنسرت ایروان اجرا می‌شود، با تنظیم و سازبندی تازه‌ای به گوش مخاطب مخاطبان میرساند. سیما بینا درباره حال و هوای بخش اول کنسرت شامگاه جمعه اینطور به رادیو فردا گفته:
من برای معرفی موسیقی توی بروشور کارمون برای موسیقی جنوب خراسان اینطور توضیح دادم که با زخمه های دوتار و نوای زیبای نی شما به دشت های سرسبز و صحراهای کویری خراسان دعوت میشین و این موسیقی بیش البته ریتمای شاد و انتظام داره که از عشق ها و زندگی صبورانه مردم سامان حکایت میکنه. موسیقی شمال خراسان رو اینطور توضیح دادم که با لحن کردی و فارسی درد تاریخی و فریادهای کوهستانی و اعتراض آمیز دارن مردم از سرزمینشون هرچی که بوده.
سیما بینا در بخش دوم کنسرت ایروان به جای شماری از ترانه‌های لری و بختیاری می‌پردازد.
موسیقی منطقه لرستان نغمه هاش معمولا در گام ماژور اجرا میشه، تفاوت داره با جاهای دیگه. اکثرا مناطق دیگه ایران در مایه های شور و دشتی هست موسیقی محلی شون و اینجا موسیقی ماهور اجرا میشه، احوال حماسی داره، خیلی موسیقی پرتحرکی هست و از روحیه مردم عاشق و غیور این سرزمین حکایت میکنه.
سرپرستی کنسرت بهاری و نوروزی سیما بینا در شهر ایروان را مجید درخشانی آهنگساز بر عهده دارد و 7 نوازنده سازهای سنتی و بومی و محلی ایران: فرج علیپور، علیرضا شیروانی، شاهو اندلیبی، حنیف شهمیرزادی، امین حیدری، علیرضا دریایی و ماهور زمانپور هم در این کنسرت عضویت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با نگاهی به وضعیت زنان در سال گذشته همراه با رویا کریمی مرج این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکی که شما دوستان اوقاتی خوش آرزو مندیم.
سال 1395 را در حالی به پایان رساندیم که در آخرین روز سال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد زنان همچنان خانه‌داری و فرزندآوری را اولویت زندگی آنان دانست. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در سال 95 بر زنان ایران رفت و چشم‌اندازی از سال پیش رو.
امروز اون کسانی که در دنیا برابری جنسیتی رو مطرح می‌کردند و دنبالش بودند، امروز اینقدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبانگیرشون شده که خودشون پشیمانند.
بخشی از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در آخرین روز سال 95 شنیدید. در این سخنرانی که همزمان بود با روز میلاد فاطمه دختر پیامبر اسلام، رهبر جمهوری اسلامی بارها او را به عنوان الگوی زنان ایرانی معرفی کرد که مهمترین شغلش خانه‌داری و نگهداری از فرزندانش بود. مسئولیتی که در سالهای اخیر آیت الله خامنه‌ای تلاش دارد آن را به عنوان مهمترین وظیفه زنان ایرانی مطرح کند. اما آیا این دیدگاه آیت الله خامنه‌ای توانسته در سال گذشته پیشرفت زنان ایرانی را متوقف کند یا آنها را از حقوقی که به دست آورده بودند عقب براند؟ نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا میگوید:
خب آقای روحانی و به خصوص خانم شهین دختر مولاوردی برنامه‌های پیشرو خوبی داشتن به طور نسبی در مقایسه با دولت قبلی و تلاش‌هایی هم کردند و حملاتی هم که به خانم مولاوردی شده از طرف زن ستیزان، تندروها و حتی خود رهبری غیر مستقیم حمله شده به ایشون، گناهشون در واقع این بوده که خواستن طبق برنامه و تلاشهایی که کردن واقعا فرصت‌های بیشتری برای زنان ایجاد کنند. خیلی جاها ناکام موندن. تا گفتمان برابری خواهی، عدالت جنسیتی نسبتاً فعال بوده، اما فشارها بیشتر شده. امکانات نهادسازی زنان، انجمنها و تشکل‌های مردم نهاد زنان، اینا همه جلوی فعالیت‌هاشون گرفته شده، مگر اینکه کارهای کوچیک و کناری دارن زنان انجام میدن بی سر و صدا و به صورت خیلی متشکل هم نیست که بتونه در سطح جامعه خیلی نمود داشته باشه.
در نگاهی به فعالیت‌های دولت حسن روحانی در حوزه زنان، تدوین منشور حقوق شهروندی را میتوان مهمترین اقدام دانست. این منشور علاوه بر تمامی حقوقی که شهروندان عادی از آن برخوردارند، در 8 ماده به طور خاص به زنان اشاره کرده و خواسته تا آنها از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری مصون باشند یا اینکه از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب برخوردار شوند. منشور حقوق شهروندی در حالی ابلاغ شد که به گفته یه لیلا موری، کارشناس مسائل زنان ساکن آمریکا، هیچ ضمانت اجرایی در مورد اجرای مفاد آن وجود ندارد.
به عنوان یک نوشته‌ای که شاید بخشی این مطالب من جذاب داشته باشه ولی هیچ ضمانت اجرایی نداره، ما میتونیم این سند رو به اون شکل بهش نگاه کنیم. ولی شخصا فکر نمی کنم که قرار باشه تغییرات بنیادی یا پایه‌ای که جنبش زنان ایران و فعالان زنان ایران در سال گذشته مرتب پیگیری میکردن رو بهشون بپردازه، جواب بده و یا زمانی برای اصلاح و تغییرشون جواب دادن به مطالباتشون اصلا ارائه بده.
در حالی که وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در مورد انتخاب وزیر زن و تشکیل وزارتخانه زنان نیز هرگز عملی نشده، در روزهای پایان سال موج گسترده تبلیغات برای حضور زنان در شوراهای شهر به راه افتاد. با این همه در روز آخر سال آیت الله خامنه ای بار دیگر بر سیاست‌های مذهبی خود پافشاری کرد و گفت:
اینایی که از حقوق زن میخوان دفاع کنن به قول معروف شیپور رو از سر گشادش میزنن، نمیفهمن چی بگن، از چی زن دفاع کنن. میگن چرا زن مدیریت؟ مگر مدیریت ها مگر یک افتخار است برای یک انسان که انسان دنبال این باشه که چرا مدیریت ها اسمشان بذارن عدالت جنسیتی؟ این عدالته؟
عدالت جنسیتی که آیت الله خامنه ای این گونه به آن پرداخته است از مهمترین اصطلاحاتی است که در ماه‌های اخیر در سخنان معاون حسن روحانی در امور زنان به کار رفته است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید این سخنان آیت الله خامنه ای با چند هدف مطرح شده است.
اولش اینه که میخوان اصرار کنن که ما زیر بار عدالت جنسیتی نمیایم، اسمش مهم نیست. یعنی قبول نمی‌کنیم که زن و مرد فارغ از جنسیتشون باید حقوق برابر داشته باشن. چون اگه این کارو بخوایم بکنیم، فقه موجودمون رو باید بذاریم کنار. دومی که دولت این حرفا رو داره میزنه، ولی بدونید که حرف نظام نیست. حرف نظام من دارم میزنم. بنابراین اونایی که مدافع نابرابری زن و مرد هستن و میخوان همین وضع موجود رو نگه دارن، نگران نباشن. این موضع نظام نیست. بس اعلام این که من با دولت زاویه دارم و خصوصا خانم ملاوردی و معاونت زنان که این لفظ رو و این واژه رو استفاده کردن، این تاکید از این جهته که یکی از نقاط تیز حملات مدافعان آقای خامنه‌ای در این مدت خانم ملاوردی بوده و ایشون میخواد تاکید کنه که من احتمالاً از این حملات دفاع میکنم چون با این ایده موافق نیستم.
اما تلاش فعالان حقوق زنان برای برابری خواهی در سال 95 هزینه های ایرانی است در پی داشت. آذر ماه سال 95 عالیه مطلب زاده از فعالان حقوق زنان بازداشت شد و پس از 23 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خانواده خانم مطلب زاده به رسانه ها گفتند که وی با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شده است. همزمان رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود از احضار 20 تن از زنان فعال در حوزه حقوق زنان خبر داد. او نوشت که این احضارها همچنان ادامه دارد. نگیره توحیدی میگوید در فقدان گروه های اجتماعی تک تک زنان تاوان برابری خواهی را میپردازند.
حتی تک تک زنان با مقاومتشون، با شکستن مرزهای جنسیتی، با قالب‌هایی که جامعه چه عرف مرد سالار و چه سیاست حاکم انجام داده، اینا رو همچنان زنان مبارزه کردن. یعنی ما افتی در مبارزه فردی یا پراکنده زنان نمی‌بینیم، ولی در تشکل‌های به خصوص فراملی ما افت می‌بینیم، چون فشار و دستگیری و سرکوب زیاد بوده. خیلی از فعالان زنان اصلا حق فعالیت ندارن، حتی حق نوشتن رو، سخنرانی رو ازشون گرفتن.
در سال 95 اما بار دیگر تعداد قبولی دختران در کنکور 5% افزایش یافت و از 52% در سال 94 به 57% در سال 95 رسید. برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از پسران ورود به بازار کار را به حضور در دانشگاه ها ترجیح می دهند. مطابق نتایج آخرین سرشماری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 94 به نزدیک 15% رسیده است. این نرخ در سال 93 13.3% بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان 20% و نرخ بیکاری مردان 10% برآورد شده است. افزایش آمار بیکاری زنان در حالی است که مرداد ماه سال 95 حسن روحانی گفته بود
تصوری که در ایران گاهی بعضی ها نسبت به خانم ها دارن تصور نادرستی هست. خانم ها واقعا لیاقت همه پست ها، همه مقامات، همه مسئولیت ها. ما هر کجا خانم ها رو به عنوان مسئول یک بخش منصوب کردیم، دیدیم واقعا با تلاش پیگیر، با نظم، با دقت، با احساس مسئولیت چه فرق میکنه بین مرد و زن.
اما شاید یکی از مهمترین دستاوردهای زنان در سال 95 را به توان موضوع کنترل جمعیت و بالا نرفتن نرخ رشد جمعیت دانست. امیدعلی پارسال رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ رشد جمعیت در ایران از 1.29% به 1.24% کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این آیت الله خامنه ای خواستار افزایش جمعیت کشور تا سقف 150 میلیون نفر شده بود. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید خواسته های زنان در افزایش نیافتن جمعیت مؤثر بوده است.
اون چیزی که در جامعه ایران در حال اتفاق افتادنه مثل بسیاری از جوامع مدرن امروزی این است که اشتغال زنان، سواد آموزی زنان، مسئله عقب افتادن سن ازدواج تا طور متوسط 27 سال، مسئله آزادی و فراغت که مورد توجه خانم‌های ایرانی است امروز. بنابراین مثل تمام جوامع متمدن امروزی جامعه ایرانی هم به طرف کم کردن موارد پیش میره و این رو تقریبا با هیچ دستوری نمیشه جلوش گرفت.
سال 95 با همه فراز و نشیبش به پایان رسید و زنان ایرانی سالی دیگر را پیش رو دارند. نیره توحیدی سخنان پایان سال آیت الله خامنه ای را نگران کننده دانسته و در مورد چشم‌انداز پیش روی زنان ایرانی میگوید:
از اونجا که زنان ما هم باسوادتر شدن و هم آگاهتر و تعامل‌های جهانی و اصولا خود فرایند جهانی شدن، گفتمان تساوی جوی حقوق زنان رو به گفتمان جهانی و همه شمول تبدیل کرده، میدونم که زنان مقاومت خواهند کرد، از جمله زنان مسلمان، حتی زنانی که به نوعی هنوز وفادار به این حکومت هستند. امثال این حرفایی رو که آقای خامنه‌ای زدن رو نمیتونن قبول کنن.
مروری اجمالی داشتیم بر آنچه بر زنان ایرانی در سال 95 گذشت. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda